بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد به قدری زمان ما کم شده برای این دوره جهت این که ظاهرن بعد از این کلاس برادرای برنامه رو اینجا ترتیب دادن، برنامه بسیار خوب و ارزشمندیه برای شهید آرمان، یک مراسمی رو اینجا دارن در انتهای این جلسه. انشالله قدری جلسه بعد ما کوتاه میشه، ما مجبوریم قدری سریعتر مطالب اون رو انشالله جمع‌بندی بکنیم خدمت سروران عزیز و ارجمند. عرض کردیم که موضوع جهاد اکبر در مسئله جبهه سازی و جبهه تربیتی به عنوان روح جهاد کبیر و به عنوان روح جهاد اصغره. به اندازه ای که ما مسئله جهاد اکبر رو تقویت میکنیم و اون قوت لازم و استعداد و توانمندی لازم رو در عرصه جهاد اکبر که با زیرساخت جبهه تربیتی اتفاق میفته محقق بکنیم، میتونیم در عرصه جهاد کبیر و جهاد اصغر به موفقیت برسیم. جهاد اکبر را هم عرض کردیم که دو بعد داره، یک بعد فردی داره و یک بعد جمعی داره. عرض کردیم خود جهاد اکبر در بعد فردیش افضل جهادها برشماری شده، به خاطر همین بهش گفته شده جهاد اکبر، نسبت به جهاد کبیر و نسبت به جهاد اصغر خیلی عظیمتره. این که انسان با نفس خودش بجنگه. خیلی مهمتر از این اتفاق، یک اتفاق دیگری رو فرمودن که حضرت آقا موضوع جهاد اکبر در بعد جمعیه. این که انسان در بعد جمعی چطور میخواد جهاد اکبر رو انجام بده، یه تصویر کلی ای رو ایجاد کردیم و سعی کردیم که از مجموعه مبانی و مباحث مختلف بتونیم یه تقریب به ذهنی بکنیم که چه اتفاقی میفته. اجمالا جلسه قبل عرض کردم که اصل مسئله میدان جهاد اکبر اولا به تشکیل جماعته. وقتی که جماعت حقیقی و واقعی شکل میگیره، امکان مجاهدت در میدان جهاد اکبر به وجود میاد. یعنی مهمترین خطری که میدان جهاد اکبر جمعی رو تهدید میکنه تفرقه است و تشتته. یعنی شیطان وقتی میخواد حمله بکنه به اون نفس واحد و به اون انسانیت کامل جامعه و به روح جامعه بخواد حمله بکنه، اول به وحدت جامعه حمله میکنه، جامعه رو متشتت و متفرق بکنه، جامعه رو گروه گروه، حزب حزب، فئه فئه و هر کسی در مقابل دیگری قرار بگیره. همین اتفاق برای فردم میفته ها. یعنی ما در جهاد اکبر فردی از مهمترین اتفاقاتی که شیطان رقم میزنه همینه که در درون انسان جماعتی شکل نگیره. یعنی قوه غضبیه کار خودش رو بکنه، قوه شهویه کار خودش رو بکنه، قوه عاقله کار خودش رو بکنه، با هم هماهنگ عمل نکنن و به قوه عادله اقتدا نکنن. یعنی تلاش میکنه نظام امامت درونی رو از هم بپاشه. لذا اولین اتفاقی که باید بیفته که حضرت امام اون روایت معروف پیامبر رو که نقل میکنن که میفرماین المؤمن وحده جماعه، مؤمن حتی به تنهایی هم از قوای مختلف و به امام القوا اقتدا بکنن. بعد می شود المؤمن وحده جماعه، یعنی این مؤمن یک جماعت فردی داره. خب به ظاهر فرده، ولی به واقع یک جماعته، خودش یک جماعت. جماعت به منزله فرده. اینجا این جماعت یه جماعت متفرق و متکثر نیست، یعنی یه مجموعه از قوا که به یه قوه عادل اقتدا کردن، یه قدرت اضافه تری تشکیل میشه، یه تولید قدرت فوق العاده ای. یعنی این آدمه، یا مثلا میبینید عبد شهوتشه یه قدرت کمی داره، یا عبد غضبشه یه قدرت کمی داره، یا عبد مثلا صرف عقلشه یه قدرتی داره. وقتی این قوا همه با هم ادغام میشن، یه قدرت فوق العاده بالایی تشکیل میشه، این انسان فوق العاده قوی میشه، فوق العاده قوی میشه. این کأن این که یک جماعت قدرتمنده، این فردی انسانی. حالا جمعی، جماعتی، جماعتیش هم همینطوره. در جماعتیش او اتفاقی که باید بیفته، اول جماعته باید شکل بگیره. در جماعته چه شکلی ایجاد میشه، چه اتفاقی میفته؟ حالا مثلا در فرد خوبیش این بود، انسان یه نفس داره، مراتب نفس، عقل و غضب و شهوت و اینا مراتب یک نفس بودن. چجور میشه یک نفس در جامعه ایجاد کرد؟ یک نفس در جامعه ایجاد کرد. جسما که با هم ادغام نمیشه، هر کسی جسم خودش رو داره. چه چیزی ادغام میشه و جامعه تبدیل به یک روح میشه؟ مراتب نفوس، مراتب نفوس انسانی. عقل یه مرتبه ای داره در نفس، با مرتبه عقلی سایر نفوس ادغام میشه. اون بعد غضبی و بعد شجاعت یه مرتبه ای داره در نفس، با بعد شجاعت سایرین ادغام میشه. جنبه عفت و غیرت یه مرتبه ای داره در نفس، ادغام میشه. بعد یک حکمت جمعی تشکیل میشه، یک شجاعت جمعی تشکیل میشه و یک عفت جمعی تشکیل میشه. این شجاعت جمعی تناسب، اصلا قابل تناسب نیست با شجاعت فردی. یک قدرت خیلی فوق العاده ایه، قدرت ماوراییه. این شجاعت جمعی که تولید میشه اینجا، این شجاعت جمعی یعنی همه شجاعت ها براینده کل شجاعت نفوسه. این حکمت جمعی براینده کل حکمت نفوس عالمه، و این عفت جمعی براینده کل اون مرتبه عفت در عالم. یعنی انقدر این مرتبه از عفت قویه، انقدر قویه این مرتبه از عفت که اساساً به سادگی قابل شکست شدن نیست. این رو نمیشه شکست. این مرتبه از عفت اینقدر آهنین و پولادین شکل میگیره، وقتی که اینا به هم دیگه چسبندگی پیدا میکنن، تقریبا یک عفت به معنای حقیقیش تشکیل میشه. مثل یه لیوان آب که اصلا دیگه به سادگی نمیشه تفکیک بکنید اجزاش رو. یه جریان ایجاد شده، اونم یه جریان زلال و ناب ایجاد شده که از افراط و تفرید اینجا داره انسان جلوگیری میکنه. همونطور که اشاره کردیم، گفتیم که در خودسازی فردی و در جهاد اکبر فردی، گفتیم که ما با اصل شهوت نمی جنگیم. با چه بعدی از شهوت می جنگیم؟ با افراط و تفریط شهوت داریم می جنگیم که شهوت رو به مرز عفت برسونه. در خودسازی جمعی هم همینطوره. ما در خودسازی جمعی با افراط اون جنبه مثلا شهوانی جامعه و با تفریط جنبه شهوانی جامعه می جنگیم. اصل خواستها و میلها که سرکوب نمیشن، اصل تمایلات و نیازها که سرکوب نمیشن. تمایلات و نیازها و خواستها که هست، باید باشه، لازمه حیات فردی جامعه است و لازمه حیات جمعی جامعه است. نمیشه ازش صرف نظر کرد. اگر این رو ازش بگیریم که کلن جامعه منهدم میشه، جامعه از بین میره، حیات جامعه از بین میره. این رو میرسونیم به تعادل. یعنی وقتی که ما میخواییم مثلا بگیم جهاد جمعی میخواییم بکنیم، من فرد چون هویت هم دارم دو نوع مجاهدت یا سه نوع مجاهدت میکنم. اولا من میبایستی اون هویت حقیقی خودم رو حفظ بکنم، چون من اگر هویت جهادی درونی و فردی خودم رو و تعادل درونی خودم رو حفظ نکنم، نمیتونم به تعادل جمع و جماعت کمک کنم. اگر من خودسازی خودم به هم بریزه، اون قوای خودم جا به جا بشن و بی نظم بشن، من نمیتونم کمک کنم به نظم قوای جامعه. پس خودم میبایستی همیشه بر مدار تعادل باشم. این اولا، این یه کار سختیه که من خودم رو علی الدوام بپام و مراقبت بکنم که نظام درونی خودم به هم نریزه. یک اتفاق. نکته دوم، من میبایستی به افرادی که دسترسی دارم و امکان تأثیرگذاری بر اونا دارم، در خانواده خودم، در رفاقت هام، در ارتباطاتم، من مربیم، سرگروهم، رئیسم، وکیلم، هرچی که هستم، اونجایی که حوزه نفوذ دارم و اونجایی که حوزه تأثیر دارم، سعی میکنم اون افراد رو به تعادل برسونم، اون امامت درونی افراد رو ایجاد بکنم، اون نظام درونی افراد رو که میبایستی نظام ولایت و درونی و امامتشون شکل بگیره، من کمک میکنم، میرم به کمک نفس این رفیقم، این دوستم، این متربیم، این کسی که باش ارتباط دارم، این ارتباط ولایی و قربی رو باش برقرار میکنم. به تعبیر آیه قرآن، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، این ارتباط ولایی که ما با همدیگه برقرار میکنیم، این ارتباط ولایی، من میخوام نظام ولاییشو درست کنم، مثل نظام ولایی خودم که تلاش کردم ایجاد شد، کمک میکنم به این که نظام ولایی قرین و همنشین و رفیق و مصاحب و متربی خودم رو ایجاد بکنم. یعنی میرم به کمک عقلش که عقلش رو به حکمت برسونم، میرم به کمک غضبش که غضبش رو به شجاعت برسونم، میرم به کمک شهوتش که شهوتش رو به تعادل و به عفت برسونم. این کمکیه که من به او میکنم در نظام تعدیل قواش. میرم به کمکش یعنی یه کاری میکنم تو افراد و توی تفرید نیفته، به او کمک میکنم حد و مرز. حالا این کمک کردن من چقدرش علمیه، چقدرش عملیه، چقدرش در ابعاد مختلف، اون دیگه یه مقداری جزئی و شیوه های رفتاری و عملی داره که یه بخشش میتونیم تو عملیات‌های بعدی به این معنا اشاره بکنیم و بحث بکنیم. این نکته دوم. نکته سوم، یعنی نکته اول خودم شد، نکته دوم افرادی که میتونم فردی فردی بهشون کمک بکنم، نکته سوم جمع، کل جمع. دشمن تلاش میکنه مثلا جامعه رو عصبانی کنه، یه اتفاق اختشاشی میشه، یه مسئله میشه، دشمن قوه غضبیه جامعه رو تهییج میکنه، قوه غضبیه جامعه که باید انسان رو به سمت غیرت و شجاعت و اینها ببره، تعادلش رو به هم میزنه، تعادلش رو به هم میزنه، به افراط و تفریط میندازه این مسئله رو. من کاری که باید اینجا انجام بدم، این قوه غضبیه و هیجانات و عصبانیتی که در جامعه ایجاد شده، این رو تهییجش نکنم، این رو بهش دامن نزنم، این رو بدتر نکنم. من باید برگردونم این وضعیت رو، حالا من فردی یا من گروهی، چه کار میتونیم بکنیم که این قوه‌ای که عموماً تو جامعه اون جریان افراط و تفریط رو پیدا کرده، برگرده به مرز دوباره متعادل خودش، در مرز درست خودش قرار بگیره، این قوه غضب. یا دشمن تلاش میکنه که جامعه رو ببره به مرز شهوت، بیبندوباری، به مرز ولنگاری، به مرز اتفاقات اینجوری، یعنی جنبه اون به جای مرز عفت، جامعه رو از مرز عفت خارج میکنه، تو افراط و تفرید میندازه. بعد فردی رو عرض کردم، بعد ارتباطات فردی فردی رو هم عرض کردم، اون بعد جمعی که مثلا ما میتونیم چه کار بکنیم، این ولنگاری عمومی که به وجود میاد، یعنی این روح جمعی هم در بعد باطل هست، هم در بعد ایجابی قضیه هست. لذا ما دو تا جماعت داریم بزرگواران، یه جماعتی که بر مدار حق شکل میگیره، یه جماعتی که بر مدار باطل شکل میگیره. یعنی اینطور نیست که مثلا بگیم آقا باطل جماعت نداره. چرا؟ باطل هم جماعت داره، ملع داره، فرعون داره، محور داره. بعد خود جماعت باطل یه نحوه قدرت داره، خود نفس جماعت باطل، چون نفس جماعت در عالم تولید قدرت میکنه، یا تولید قدرت منفی یا تولید قدرت مثبت. چون اونها جماعت باطل تشکیل دادن، جبهه استکبار ایجاد کردن، فرعونی شدن، جبهه نمرودی تشکیل دادن، یه نحوه قدرتی دارن، برای مقابله با قدرت اونها باید قدرت تولید کرد، باید قدرت حق تولید کرد. این قدرت حق، قرآن میگه شما شکی نداشته باشید در این که قدرت باطل ضعیفه، پایدار نیست، ماندگار نیست، قابلیت این رو داره شما بشکنیتش. شما قدرت تولید کنید، جماعت بر مدار حق بشید، ببینید اون قدرت باطل رو به راحتی میشه از هم فروپاشید. فقط این استحکام لازم رو به خرج بدید، حتی اگر نیاز باشه خدا یه جایی با استفاده از ابزار غیب به کمک شما بیاد، به کمک شما میاد، در این تردیدی نکنید. یه جایی لازم باشه رودخونه ای رو برای شما واکنه رد بشید، این کار رو خدا برای شما انجام میده. یه جایی لازم باشه زلزله ای یا سیلی اتفاق بیفته برای دشمنتون، یه جایی حتی ملائکه ای لازم باشه از آسمان بفرسته، برای شما میفرسته، به شما کمک میکنه. فقط شما هویت جبهه حق رو تشکیل بدید، هویت جماعت حق رو تشکیل بدید، بعد این تقوای عمومی و این تقوای جمعی و این ایمان عمومی و این ایمان جمعی رو، این مبارزه یه مبارزه ایه که از این جهت بهش میگیم جهاد اکبره، از این جهت بهش میگیم سخته. یعنی من دارم مبارزه میکنم با درون دیگران، نه فقط با درون خودم، نه فقط با نفس خودم. من علاوه بر مبارزه با نفس خودم دارم با نفس دیگران هم میجنگم. خب چقدر من اینجا باید قدرت داشته باشم که هم بتونم با نفس خودم بجنگم، هم بتونم با نفس دیگران بجنگم، هم بتونم خودم رو به مرز تعادل برسونم، هم بتونم دیگران رو به مرز تعادل برسونم. این مقدار از جنگ و این مقدار از مبارزه اون صعوبت‌های خودش رو داره. عرض کردم در این تصویری که اینجا دوستان زحمت کشیدن و آورده شده، سرجمع این اتفاق ما رو از یک عقل جمعی بر مدار حق، از یک عقل جمعی کامل بر مدار حق و اراده جمعی بر مدار حق و نهایتا انتهاش منجر میشه به، حالا این کلمه عدالت جمعی اینجا نوشته شده، عمل جمعی، به اقدام جمعی. ما از یک نظام جمعی فکری شروع میشیم، بعد یک درمیانه راه یه سیرورتی پیدا میکنیم، یه توانمندی هایی پیدا میکنیم، آخرش به یک پیکره تبدیل میشیم، به یک اقدام. یعنی کل اقدامات ما، درسته ما در روش و در شیوه متنوعیم ها، در روش و شیوه کاملا متنوع عمل میکنیم، گروه ها، شیوه ها، مؤسسات، پایگاه ها، خیلی متنوعیم، ولی جهتگیریمون یه جهتگیریه. یعنی همه دشمن مشترک داریم، غایت مشترک داریم، هدف گذاری مشترک داریم، شیوه هامون متفاوته، روش هامون متفاوته، لاین هایی که داریم درش حرکت میکنیم برای تحقق اون مطلوب و آرمان هامون، لاین هامون متفاوته. ولی مثلا مثل این که میخواییم بریم قم، میگن آقا این اتوبان 3 تا 4 تا لاین داره، از هر کدومش برید اشکال نداره، جاده قدیم برید، جاده جدید برید، از این لاین برید، از اون لاین برید، شما مشخصا به سمت یک هدفی، به سمت هدف جمکران، به سمت هدف حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه، به سمت یک هدف مشخصی دارید حرکت میکنید، ولی لایناتون هم متعدد باشه اشکال نداره. ما در لاین‌های متعدد میریم، شیوه ها و روش های متعدد رو هم، ولی هدفمون رو گم نمیکنیم، مبدأمون رو هم گم نمیکنیم، اصول کارمون رو هم از دست نمیدیم. اصول کارمون وقتی میشه حکمت، شجاعت، عفت بر مدار عدالت با نظام امامت و ولایت. این نظام امامت و ولایت هم مبدأه، هم صراطه، هم مقصده. این که در روایات داریم که حضرات ائمه فرمودن که ما صراطیم، فرمودنش حرکت بر مدار ما یعنی حرکت بر پل صراط، ما صراطیم. شما وقتی میخواید بر پل صراط حرکت کنید، باید درست شروع کنید تا پاتون سر پل صراط قرار بگیره. مبدع رو باید درست انتخاب کنید. تا به انتهای پل صراط میخواید برسیدم، مقصد رو هم میباید درست انتخاب بکنید. این مهمه. حالا شما تو این جریان حرکت میکنید، تو این جریان که حرکت میکنید، میگیم آقا واقعا سخت، جامعه مثلا آفت داره، جامعه آسیب داره، افراد اینقدر شما ترسیم میکنی آرمانی نیستن، مردم مشکل دارن، مشکلات اخلاقی، تربیتی، اقتصادی، معیشتی، رفتاری، فرهنگی، سبک زندگی. بله درسته، همینطوره. بعد میگیم آیا ما مقهور این جو و تسلیم بشیم؟ اینطور نیست. ما هم اراده فردی داریم برای تغییر جامعه، هم جامعه تغییر بکنه، اصلاح بشه، قوتها و توانمندیهای فردی ما رو بالا میبره. در روایات داریم که بعضی از اصحاب حضرات ائمه مثلا گله میکردن، مثل عرضم به حضور شما صحابی امام رضا در قم، زکریای اشعری، از امام رضا میخواد که آقا وضعیت حالا پیرامونی من، مردم اطراف خودم مشکلاتی دارن، من دیگه قدرت و توانایی تحمل اینا را ندارم، اجازه بدید من مهاجرت کنم برم یه شهر دیگه. بعد تو متن روایت داره که هم سفها، اصلا اینا یکم عقلشون مشکل داره، درکشون مشکل داره، فهمشون مشکل داره، اجازه بدید من از این محیط خارج بشم، دیگه نمیتونم این محیط رو تحمل بکنم. بعد امام رضا بهش اجازه نمیده، امام رضا میگه ترک نکن اونجا رو. حضرت بهش میفرماید که وجود تو برای این مردم اینقدر برکت داره، بعضی از بلاها از اینا دفع میشه، تو اگر از اونجا خارج بشی این مردم به شدت لطمه میخورن. معصومم نیست، امامم نیست، یه انسانه، یه شیعه خوب اهل بیتی، مؤمن متقی مخلصیه. امام میفرماد به برکت تو یه بخش قابل توجهی از بلاها و گرفتاریها از این مردم داره دفع میشه، تو اینقدر ارزش داره وجود در این جامعه. یا مثلا علی ابن مهزیار در اهواز از امام جواد رخصت میخواد که حالا از مردم گله نداره، ایشون از زمین گله داره، زمین، میگه این زمین زلزله خیزه، هر آن احتمال داره زلزله بیاد، خلاصه امنیت نداریم اینجا، اجازه میدید من از اهواز برم بیرون؟ امام جواد بهش میفرماد که علی ابن مهزیار، تو با عظمتی که داری میتونی زلزله این زمین از بین ببری، تو قدرت داری که زلزله این زمین رو کنترل کنی، تو چرا از اینجا بری؟ زلزله زمین رو کنترل بکن. بعد امام جواد یه دستورالعمل میده به علی ابن مهزیار که این نماز رو اگر خونده، این کار رو که انجام میدی، این زلزله از این زمین از بین میره. 1400 سال 1300 سال از اون اتفاق تا حالا دیگه هیچ نشده، اون موقع هم خیلی زلزله خیز بوده اون منطقه. خب یعنی و انسان ها هم روی طبیعت تأثیر دارن، هم روی جامعه تأثیر دارن، یعنی هویت فردی که عرض کردیم انسان ها هویت فردیشون رو و اصالت فردیشون رو از دست نمیدن، اصالت فردیشون از دست نمیدن، یعنی هر چی باشه جامعه انسان میتونه مقاومت کنه، نه آدما، حتی اگر زمین هم بد باشه انسان میتونه تغییر بده در طبیعت، حالا در انسان ها میتونه این تغییر رو ایجاد بکنه، خودش رو کوچک نبینه، خودش رو ضعیف نبینه. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر، آیا فکر میکنی شما یه موجود ضعیفید؟ میگه آقا مثلا دیگه من خانواده‌ام اینجوریان، قابل تغییر نیستم، همسایه‌هام اینجوریان، قابل تغییر نیستم، مثلا گروهمون، مسجدمون، پایگاهمون، محلمون اینجوریه. خب بله اینجوریه، انسان‌ها همین توصیفی که کردیم بین افراط و تفریط و بین اون جنگ نفوس و این حالت رو دارن و تلاش شیطان برای به هم زدن این وضعیت. ما هم جهاد اکبرمون هم معناش همینه. پس ما این قدرت رو داریم که این اثر رو بذاریم، این قدرت رو داریم. وقتی این قدرت رو داریم، این اثر رو بذاریم، میتونیم این اثر، بعد جامعه یه شکلی به خودش میگیره. جامعه یه شکلی میگیره. شکلی که جامعه میگیره، هویتی که جامعه پیدا میکنه، قدرتی که جامعه پیدا میکنه، قدرت پولادینی میشه. قدرت فوق العاده ای میشه. بعد اون میشه حتی اگه قلیل هم باشه. کم من فئت قلیله. حتی اگر قلیلی هم باشه، بگیم خب ما حالا یه جامعه 80 میلیونی، 70 میلیونی، 50 میلیونی خیلی هم منسجم درست بکنیم، میتونیم مقابل مثلا این میلیاردها افراد این مدلی با این همه امکانات و غیر و ذالک قرار بگیریم؟ بله. کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره باذن الله. این باذن الله امکان پذیره، چون یه هویت جمعی تشکیل میشه. اشاره کردیم ما مثلا در بعد حکمتش وقتی میگیم میخوایم بر مدار تعادل حکمت رو شکل بدیم، حکمت بر مدار تعادلش تعقل و تفکر حکمت رو متعادل میکنه. میگن ریاضت عقل به تعقله، یعنی اقدام عملی که عقل انجام میده این که انسان فکر بکنه، نسبت به کارا فکر بکنه، به عاقبت کار فکر بکنه، به شروع کار فکر بکنه. خب تفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنه او سنه، یه ساعت فکر کردن از عبادت یک سال بهتره، در بعضی روایات داریم از عبادت 60 سال بهتره، در بعضی روایات داریم از عبادت 70 سال بهتره. چرا؟ چون مهم اینه که به چی داریم فکر میکنیم و چه نتیجه میگیریم. گاهی وقتا فکر ما ارزشش به اندازه عبادت 1 ساله. گاهی وقتا فکری ما میکنیم، تصمیمی میگیریم، ارزش این فکر و تصمیم ما به اندازه 70 سال عبادت. خب خود تعقل و تفکر کردن انسان رو میبره بر مرز تعادل و حکمت. نفس کسب دانش، تلاش برای کسب دانش و معرفت، به اندازه‌ای که انسان تلاش میکنه، حالا چه تلاش و کسب دانش متعارف رسمی مدرسه ای و امثال اینها، چه کسب دانش غیر رسمی، انسان میره مطالعه میکنه، عرضم به حضور شما جلساتی شرکت میکنه، برنامه منبری شرکت میکنه، کسب دانش میکنه. خود نفس کسب دانش انسان رو به مرز تعادل در امر عقل و حکمت میرسونه. مشورت کردن، اهل مشورت بودن، این که شما میخواید عقلتون رو تقویت بکنید، ورزش بدید، عقل رو ورزش بدید، با دیگران مشورت کنید. هر چقدر بیشتر مشورت میکنید عقلتون قوی تر میشه. انگاری هست عقل رو زده باشید به یه منبع شارژ، شارژش بکنید، تقویتش کنید. مشورت کردن یک چنین خاصیتی داره، البته مشورت درست. گاهی وقتا انسان این سیم عقلش رو اشتباهی به یه منبعی میزنه، تازه همین یه ذره چیزی هم که هست او رو هم میکشه، او خازنه اشتباه، یعنی مشورت با طرف غلط. وقتی مشورت با طرف درست میشه عقل انسان تقویت میشه. این رو در روایات داریم از امیرالمومنین داریم، میخواید عقلتون رو تقویت بکنید با دیگران مشورت کنید. به اندازه‌ای که مشورت میکنید به مدار حکمت نزدیکتر میشید. تلاش برای تولید علم، وقتی انسان تلاش میکنه که علم تولید بکنه، خود نفس تولید علم، حالا هر علمی که بتواند به حرکت عمومی و به حیات جامعه کمک بکنه. حالا اون طرف قضیه، این جنبه تعادلشه، یه جنبه افراط و تفریطی هم داره که مثلا جنبه مکر و حیله و کسب علم غیر نافع و علوم مضر رو امثال این موارد، یا مثلا احساس استغنا و بینیازی، میگه فلان کار مشورت کردی، میگه نه من خودم همه چی بلدم، نیاز به مشورت با کسی ندارم. این فی الواقع خودش رو محروم میکنه از تکمیل عقلش، بعد عقلش کم میاره، تعادل عقلیش کم میاره، براش ایجاد لطمه میشه. اینا رو چند تا مثال ذکر کردیم، مثلا در جنبه افراطش یا جنبه تفریطش، این که مثلا انسان باید تعقل بکنه، بدون تعقل و بدون فکر و بدون تأمل، من فرصت باشه انتهای بحثم یه زمانی رو برای پرسش پاسخ میذارم خدمتتون. یا مثلا جامعه ای که جهالت درش باشه، این که چقدر لطمه میخوره و بی تعادل میشه، جامعه ای که جهالت درش باشه، جامعه ای که کسب علم و دانش یک ارزش عمومی درش نباشه، کسب دانش بشود نخبگانی، بشود مثلا برای یه عده خاصی از جامعه. پیامبر وارد مسجد شد، یه عده عبادت میکردن، یه عده کسب دانش میکردن، کسب معرفت. حضرت فرمود کلاهما علی خیر، دوتاشون خوبه، همونایی که اومدن مسجد برای عبادت کردن کار خوبی میکنن، همونایی که دارن کسب دانش میکنن در مسجد، که مسجد محل کسب دانشه. حضرت فرمودن ولیکن من ترجیح میدم برم در اون حلقه ای شرکت بکنم که دارن کسب معرفت میکنن و کسب دانش میکنن. نفس اومدن من به مسجد عبادته، نفس حضورم، حالا برم تو حلقه ای که دارن کسب دانش میکنن، از اون حلقه استفاده بکنم برای درس دادن و برای اینکه سیره نبوی جا بیفته برای افراد. این یه اشاره کردیم به جنبه افراط و تفرید در بعد حکمت و اون حکمت جمعی. در جنبه شجاعتش هم همینطوره، اینکه از مصادیق شجاعت و تقویت شجاعت امر به معروف و نهی از منکر کردنه. اینکه انسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنه، هی یه بار انجام نمیده، دو بار انجام نمیده، سه بار انجام نمیده، هی خوف برش میده، ترسو میشه آخرش دیگه کلن فضیلت شجاعت رو از دست میده. این برای اینکه این فضیلتش، این شجاعت رو در وجود خودش تقویت بکنه، باید اقدام بکنه، یه بار امر معروف بکنه، یکم تقویت بشه، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار، اتفاقاتی براش میفته کم و زیاده میشه، چون لازمش اصلا روحیه شجاعت دیگه، یعنی انسان با شجاع باشه و لازم و تحقق شجاعته این اتفاق. حالا دیگه امر معروف به اختزاش با شرایطش که معلومه. جنبه افراطیش اصلا اون طرف قضیه، جنبه بد قضیه که در روایات داریم یه زمانی میرسه که مردم امر به منکر میکنن، امر به منکر نهی از معروف میکنن، که در یک جلسه که جمعی محضر پیامبر حضور داشتن عرض کردن که بله نه سوالی کردن، پیامبر جواب دادن که یه زمانی میرسه که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن. خیلی اصحاب تعجب کردن، گفتن مگر امکان داره چنین واجبی ترک بشه؟ مثل اینکه نماز نخونن، مثل اینکه روزه نگیرن، امر به معروف نهی از منکر نمیکنن. یه زمانی میرسه، پیامبر فرمودن بله زمانی میرسه اینطور میشه، بدتر از این زمانی میرسه که مردم امر به منکر میکنن نهی از معروف میکنن. مثلا میگه آقا شروع میکنن میگن بی حجاب بی حجابی خوبه، این رو شروع میکنن تشویق کردن، اگر شما به سمت حجاب و به سمت آرمان ها افراد رو سوق بدی این میشه زشت، این میشه امر بد. و بعد حضرت فرمود یه زمانی میرسه که اصلا معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، کارای بد معمولی میشه، عادی میشه در نظر مردم، کار خوب عجیب غریب میشه. اگر یه کسی یه کار خوبی انجام بده انگاری همه میشه میگن تو چرا داری این کار میکنی، یا مثلا خوف از عاقبتش نداری، یا تو داره کار خوب میکنی، کار عادی داره انجام میده، میشه معروف میشه منکر، منکر میشه معروف. یا دعوت به خیر، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر، این باز از تقویت کننده های شجاعته. یا تواصی به حق، از تقویت کننده های شجاعته. این که علی الدوام ما دیگران رو به حق توصیه کنیم. حالا این غیر از امر به معروف و امر باید بگی این کارو بکن این کارو نکن، ولی تواصی به حق توصیه است. یا دعوت به خیر، دعوت به خیر نصیحته، ارشاده، میگه علی الدوام همدیگه رو تواصی به حق کنید، همدیگه رو تواصی به صبر بکنید. تواصی این که مثلا صبوری رو پیشه بکنید، تحمل بکنید، حالا تواصی به حق بکنید، تواصی به صبر بکنید، تواصی به ارزم به حضور شما دعوت به خیر بکنید، اینا روح شجاعت رو در انسان تقویت. یه جنبه افراط هم دارن، اون طرف قضیه اشاره کردیم، یه جنبه های افراطی دارن، یه جنبه تفریطی هم دارن عرض کردیم، یه جنبه بی تفاوتی، بی مسئولیتی، از سکوت کردن، بی غیرتی، عدم تحرک، عدم اقدام، این میشه جنبه افراط و تفریط قوه به اصطلاح شجاعت و اون قوه غضبیه که باید تبدیل به شجاعت بشه. پس اگر ما داریم می جنگیم با این چیزا داریم می جنگیم، اگر ما داریم خودسازی جمعی می کنیم، ما خودسازی جمعی می کنیم برای که این مدار وسطیه رو محقق بکنیم. اگر داریم می جنگیم با این طرف قضیه، با تفریطش و با افراطش داریم می جنگیم. علی الدوام هم باید بجنگیم، چون جبهه باطل این طرف و اون طرف رو تقویت می کنه، یعنی تمام تلاش جبهه باطل، یه وقت شیطان می چرخه از این طرف ما رو تو افراط بندازه، نتونست موفق بشه می چرخه از اون طرف ما رو تو تفریط بندازه، ببینه از کدوم طرف بوم بتونه ما رو بندازه. ما رو روی مرز تعادل اجازه نمیده قرار بگیریم. یه جورایی اونایی که زمینه افراط دارن به سمت افراط سوقشون میده که از این طرفی بیفتن، اونایی که زمینه تفریط دارن شیطان از اون طرفی میره که از اون طرف بوم اونها رو بندازه و از چند جنبه، از چند بعد حمله میکنه. اونچه که ما بر صراط مستقیم، بر این راه درست و راه حق و مسیر درست که اون حاکمش عقلانیت، اون پیکرش و ستون فقراتش امامت، حقیقت امامت و ولایت و نهایت، منجر به چی میشه؟ هم اون عفت جمعی رو هم که عرضم به حضور شما اینجا هست اشاره بکنم. مثلا ما در عفت جمعی، خب عفت ناظر به اینه که انسان تمایلاتی داره، شهواتی داره، نیازهایی داره، خواسته هایی داره، خورد و خوراک و زندگی و تشکیل خانواده و همه این موارد رو داره. اینا هم یه جنبه ای داره که عرضم به حضور شما انسان در دچار افراط و تفریط میشه درشون. از مبارزه‌ای که انسان اینجا انجام میده مثلا ثبات بر قناعته، اینکه انسان قناعت رو پیشه بکنه، مجاهدت کرده به جهاد اکبر، این رو نمیبایستی چیز کمی تلقی بکنه. خود نفس قناعت یعنی مجاهدت به جهاد اکبر. اینکه انسان مسیر تغذیه خودش رو در مسیر درستی قرار بده، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، عدم اسراف کردن یعنی مجاهدت کردن، یعنی اونم مجاهدت به جهاد اکبره، مجاهدت ساده ای نیست. اینکه انسان از اسراف و از تبذیر پرهیز بکنه، با اسراف به جنگه، داره مجاهدت میکنه به جهاد اکبر. این رو نمیبایستی برای خودش دست کم بگیره. بعضی ها هست مثلا تا رزمنده ها رو یا اونایی رو میبینن که رفتن سوریه یا جنگ و اینا، میگن مثلا خوشا به سعادتشون، یا لیتنا کنا معهم. درسته، اونم خیلی مهمه، ولی این جهاد رو، تازه اینو گفتن جهاد اکبره، او رو گفتن جهاد اصغره، زمان داره، مکان داره، محدوده. این مجاهدت خیلی مجاهدت سختیه. اینکه انسان اینطور ثابت قدم، استوار، متقن بیسته برای این که بتونه قناعت رو رویه زندگی خودش بکنه. رویه کردن یک کاری سخته. سبک زندگی اسلامی رو رویه کردن یعنی مجاهدت، اونم مجاهدت فوق العاده سختیه. اینکه دشمن این همه تلاش کرده که سبک زندگی ما رو به هم بزنه، بعد ما تلاش میکنیم این سبک زندگی رو در مدار مجاهدت درست خودش قرار بدیم، این همون مجاهدتیه که ما داریم انجام میدیم و این جهاد اکبر ماست. این تو بعد عفت. پس یک سری اقدامات داره، یک سری افراط تفریط هم داره دیگه. اشاره کردیم، چند نمونه مثال زدیم، هم افراطش هم تفریطش ما داریم با این بعد میجنگیم. نهایتش منجر به اون اتفاقی میشه که ما به اون عمل و به اون اقدام جمعی میرسیم، به اون عدالت جمعی میرسیم، که ما در عدالت جمعی خودمون نفس ظلم ستیزی، نفس عدالت خواهی، نفس شکوفایی حقیقت، یعنی یک شرایطی به وجود میاد، میگن مدینه فاضله عبارتون اخرای مدینه عادل است، یعنی تعبیر درستش میشه مدینه عادله، مدینه ای که بر مدار عدالت تشکیل میشه. مدینه عادله محورش امامته، یعنی بدون محور این سنگ آسیاب، بدون اون محوری که باید این سنگ آسیاب رو نگه داره نمیچرخه، مدارش امامت و ولایته. پس مدینه فاضله بر اساس مدینه عادله، مدینه عادله بر اساس امام عدل و بر اساس نظام ولایی شکل میگیره. این مقومشه. هر چقدر ما به این نوع از نظام، به این نوع از ایده و اندیشه و فکر و به این نوع از مبارزه، پس دوستان ما اساس زندگیمون بر اساس مجاهدت شکل داره میگیره، اساس حیات ما حیات مبارزه و مجاهدته. مجاهدت رو هم تفسیرش رو عرض کردیم، مجاهدت یعنی تلاش خستگی ناپذیر. مجاهدت وقتی میگیم منظور این نیست که بریم شمشیر بگیریم بجنگیم، مجاهدت یعنی تلاش خستگی ناپذیر. انسان اولا تلاش میکنه، ثانیا خسته نمیشه. این اجر و پاداش و منزلت مجاهدت فی سبیل الله رو داره. این هم تا اینجای بحث، انشالله بحث یه تکمله هم داره به حول قوه الهی، اون رو هم خدمتون عرض میکنم. حالا برنامه بعدی دوستان رو من نمیدونم چطور تنظیم میشه با کلاس بعدی ما، اون رو تنظیم بکنید من عرض بکنم خدمتون. حالا یه چند دقیقه استراحت بکنید خدمتون هستم. یه صلواتی بفرمایید. بفرمایید سوال بپرسید. بله بله، این بحث ادامه داره. ما از اول یه تصویر کلی از مجاهدت دادیم، گفتیم جبهه تربیتی، یه تصویر کلی از جبهه تربیتی به عنوان زیر ساخت. بعد عرض کردیم که جبهه تربیتی سه تا عرصه داره، جهاد اصغر و کبیر و اکبر. جهاد اکبر رو شروع کردیم بحثش رو، که جهاد اکبر به عنوان زیر ساخت اون دوتا مجاهدت. جهاد اکبر فردی رو گفتیم، تو این جلسه هم جهاد اکبر جمعی رو بهش اشاره کردیم. دوباره زیر ساخت جهاد کبیره. جهاد کبیر میشه اون اقدام عملیاتی که ما در سطح جامعه و تجلیهای حکمرانی داریم، تو جهاد کبیر و تو جهاد اصغر اتفاق میفته. جهاد اکبر به عنوان روح حاکمیته، به عنوان روح دولت اسلامیه، به عنوان حقیقت دولت اسلامیه. ما اگر دولت، نظام، حکومت، انقلاب اسلامی یه روح داشته باشه، یه سازه و پیکره داشته باشه، این بحثی که کردیم به عنوان روح این سازه و این پیکره است. و اندازه ای که ما این روح رو تقویت میکنیم، اون سازه و پیکره تقویت میشه. نه، اصلا باید بشه. اگر حکومت اسلامی، همش بحث ما مقدمه تحقق حکومت اسلامیه، حکومت اسلامی یکی از بخش‌های تحقق جماعته. ما وقتی می‌خوایم جماعت درست کنیم، جمع مؤمنان درست کنیم، یکی از سازوکارهای تحقق جماعت حکومت اسلامیه. بله بفهم. بفرمایید. چی؟ به قدر وسعشونه، هر چقدر که وسع دارن. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. البته وسع ما هم کم نیست ها. خب، یعنی اون حدی که ما داریم حدمون حد وسعمونه، ولی وسعمون هم کم نیست. هر کسی باید تمامه. این که گفتیم جهاد یعنی چی؟ تلاش خستگی ناپذیر. انسان باید با تمام وجودش تلاش بکنه، مگر اینکه دیگه شرایط به گونه ای بشود که دیگه بیش از این من وسع نداشته باشم. بفرمایید. ببینید، خود تفکر و تعقل یه تعادل داره. خب، وقتی از تعادلش خارج میشه، تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به جنبه مکر میشه. یعنی طرف یه جنبه مثلا هوشی داره، هوش ذکاوتی داره، خب، ولی از این هوش و ذکاوت خودش، خب، یه استفاده غلطی میکنه. خب، استفاده غلطی که داره از این میکنه، مکر میکنه، حیله باش میکنه، ظلم میکنه باش، ستم میکنه باش. خب، این رو میندازه. یا یه کسی تعطیلش میکنه اصلا. بله. حالا ممکنه بگید آقا این مثلا چه عنوانی بهش بدیم غیر از مثلا افراد تفرید؟ بر تقدیر ما میخواییم بگیم اینجا یه تعادلی وجود داره، یه خروج از تعادل داریم، یه تعادل داریم، یه خارج شدن از تعادل داریم. حکمت که میشود تعادل عقلانیت، وقتی عقل به تعادل میرسه میشه حکمت. وقتی یه چیزی از تعادل خارج میشه، تعادلش به هم میخوره، یا تو جنبه افراط میفته یا تو جنبه تفریط میفته. نه، افراط در هر چیزی بده. یعنی حتی اون چیزی که نعمتهای خوب، تعادلش خوبه. یعنی ما گاهی وقتا همین نعمت‌ها رو به نقمت تبدیل می‌کنیم. خیلی چیزا هستن اصلش خوبه. مثلا میگن شما مثال خوراکیش عسل خیلی خوبه، ولی شما همین رو افراط درش بکنید، همین به بلای جان شما تبدیل میشه، برای شما مضر میشه. خب، تو خوردش، مثلا تو خورد عسل یا تو تفریطش فرق نمی‌کنه. عقل هم همینطوره. عقل وقتی که خارج از مدار، ببینید، افراطش منظور نیست که زیادی داریم از عقل استفاده میکنیم. آره، معناش این نیست که ما داریم مثلا، ببینید، زیاده روی کردن، خب، غیر از زیاد استفاده کردنه. زیاده روی یعنی غلط داریم استفاده میکنیم ازش. ما زیاده روی داریم میکنیم. مثل خورد و خوراک هم همینطوره دیگه. شما مثلا خود خورد و خوراک رو درست مصرف بکنید، گاهی وقتا زیادم مصرف بکنید، بازم خیلی مضر نیست. زیاده رویش غلطه. این که شما درست ازش استفاده کن. عقل معنای تعادل کم کردنش نیستا، یعنی عقل متعادل اونیه که اتفاقا خیلی هم ازش دارید ازش استفاده میکنید، درست دارید ازش استفاده میکنید. خب ادامه بله شما بفرمایید. توی اخلاق قوا رو به اصطلاح 4 تا قوه در نظر میگیرن، خب 4 تا قوه نه 4 تا فضیلت در نظر میگیرن، میگن فضائل اربعه توی معراج و سعاده یا جامع و سعادات، بعد عدالت رو هم یکی از فضائل چهارگانه در نظر میگیرن. توی مدل تقسیم قوای درونی از منظر عرضم به حضور شما فلاسفه یه طور دیگه این رو تقسیم بندی میکنن، بعد این فضیلت عدالت رو بعضی تعبیر ازش میکنن به نفس عادله، یعنی 3 تا قوه داریم، 4 نفس عادل است. حضرت امام میفرماید در بحث تقریرات فلسفه‌شون میفرماید شما یا میتونید بگید قوه عادله یا میتونید بگید نفس عادله. خب که کنن که ایشون ترجیح میدن اصلا بگید قوه عادله، ما یه قوه دیگر قاهریه داریم که این قوه عادل است که بر این قوا عرضم به حضور شما سیطره پیدا میکنه. برای چی؟ برای این که هویت امامت به عدالته، یعنی اون چیزی که بهش اقتدا میکنن خب حقیقت عدالته. بالعدل قامت السماوات و الارض، چون همه نظام عالم، قیام نظام عالم به عدالته، کل نظام عالم. بعد شما بیایی تا عالم درون، از عالم درون شروع میشه تا عالم بیرون، همش به عدل اتفاق میفته، به اون نظام عدالت. بعد اساس تشریع و اساس نظام ولایت و امامت برای متعادل کردن نظام عالمه و کل اون نظام اولیاء الله برای تحقق همین معنایی که ما دوچار به اصطلاح افراط و تفریط در حیاتمون نشیم، بر مدار عدالت. بر مدار عدالت همه استعدادها شکوفا میشه، همه قابلیتها شکوفا میشه، همه ارزشها شکوفا میشه. برعکس وقتی ما از مدار عدالت خارج میشیم همه استعدادها سرکوب میشه، همه قابلیتها سرکوب میشه، همه توانمندیها سرکوب میشه. یعنی اونچه که از توانمندیهای انسانی در مدار افراط و تفریط ظهور و بروز میکنه توانمندی های حقیقی انسان نیست، توانمندی های عارضی انسانیه. توانمندی های حقیقی انسان بر مدار عدالت شکوفا میشه و وقتی که اون نظام عادلانه کامل جامعه حق میرسه، شما اصلا به خاطر همین در روایات داریم با یک دنیای متفاوتی مواجه میشید، با یک زندگی خیلی خیلی متفاوتی مواجه میشید که ازش تعبیر میکنن به حیات طیب، که علامه طباطبایی میفرماید این حیات طیب یه حیات متفاوتی است غیر از این حیاتی که ما لمسش میکنیم، یه حیات فوق العاده متفاوتیه. خب ما در خدمتتون هستیم. یه صلوات اینو بفرمایید.